بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمجد المصطفى الممجد أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد الآبدين. بحث در آیات سوره مائده هست. بی مقدمه من آیه ششم رو که سر درس هست شروع می کنم. آیه ششم مربوط است به کیفیت ورود به نماز و طهارتی که لازم است برای نماز مسلمان ها داشته باشند. از این جهت خطاب است اول آیه به کسانی که ایمان آورده اند. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق. ای کسانی که ایمان آورده اند، وقتی که به نماز می ایستید صورتها و دستهای خودتون رو بشویید. صورت که حدودش مشخصه، عرف تعیین کرده صورت مشخص، میگن برو صورت رو بشو، مشخصه از کجا تا کجاست، و دستها را تا مرفقها بشویید. این قسمت هایی که در این آیه هست، مفسران بحث های خیلی زیادی کردند که به نظر می رسد غالب آنها بحث های غیر ضروری و غیر مفید باشد. و آنچه که از پیامبر اکرم صلوات الله علیه به عنوان سنت باقی مانده است، همان برای وضو کفایت می کند. و چنانچه افرادی دچار اختلاف شده اند، اگر هر گروهی هم بر اساس همون اختلاف خودش وضو بگیرد و عمل بکند، به نظر می رسد که در پیشگاه خداوند مؤاخذ نیست. یعنی خداوند او را مؤاخذه نمی کند که چرا تو اینطور وضو گرفتی، وضوی من آنطور بود. و بنابراین اینها مسائلی نیست که مسلمان ها بر سر آنها اختلاف بکنند و یکدیگر را متهم بکنند و این اتهامات بر سر یک موضوع بسیار ساده موجب تفرقه آنها بشود و این تفرقه موجب سلطه اجانب بر مسلمین بگردد. بنابراین آن کسانی که خواهان این سلطه هستند حتما به این اختلافات بیشتر دامن میزنند و بیشتر هم آن را توسعه میدهند. در هر حال روی تک تک این کلمات بحث کردند. مثلا این رو بحث کردند، وقتی خدا میگوید که وقتی به نماز میایستید، اگر اقامه نماز نفس نمازه که نمیشود وقتی کسی نماز ایستاد و الله اکبر گفت بعد بره وضو بگیره. ببینید چه بحثی رو انداختن. اذا قمتم الى الصلاه، بر روی این الا چقدر بحث کردن که این الا چیست، الای انتهایی است، الای ابتدایی است، الای ابدی است، الای ازلی است، همه بحث کردن که این الا چیه. و اگر با قامه بیاد به چه معناست؟ مثلا با قامه الا اگر آمد، یعنی وقتی اراده کردید، وقتی تصمیم گرفتید، مقدمات رو فراهم کردید. ولی یک زبان عرفی معمولی عربی است، خدا داره به زبان مردم صحبت میکنه که وقتی شما تصمیم گرفتید که نماز اقامه بکنید، بنابراین چون قطعی است، از این جهت فعلی که در آینده با قطعیت حتما اتفاق میفته به صورت فعل ماضی میاره. یعنی اذا اردتم ان تقوموا الى الصلاه، میگه اذا قمتم الى الصلاه، وقتی که اراده کردید که نماز را اقامه کنید، این مقدمات لازم است که شما صورتهای خودتون رو بشویید، دستها رو هم تا مرافق بشویید. روی مرافق هم صحبت کرد که آیا مثلا مرفق جزء وضوئه، گفته تا مرفق، یعنی تا سر مرفق بریم. اگه خود مرفق اومد توی وضو توی تر شد، این اشکال پیدا میکنه یا اشکال پیدا نمیکنه؟ یا پشت مرفق مقصود بوده و صفحات زیادی رو سیاه کرد. به هر حال همه دارن وضو میگیرن، علل مرافق آب میریزه اینجا قشنگ میشوره، خیلی هم راحت، هیچ این بحثا رو نداره. اما اگر همین مردم عادی که به همین راحتی دارن وضو میگیرن آمدن توی این تفاسیر، هزارها شک پیدا میکنن که آیا این وضوی من درسته، وضوی من غلطه، حرف این درسته، حرف اون غلطه. و چقدر حتی روی این بحث کردن که ترتیب وضوعی که از پیامبر اکرم صلوات الله علیه به ما رسیده مبتنی بر خبر واحد است و خبر واحد نمیتواند که قرآن رو تخصیص بزند، یعنی بگوید که این خاصه، این مفهومه، این آیه حتما همینه، و اون عام و مطلق قرآن رو مقید بکنه، چون خبر واحده که فقط یک نفر روایت کرده که من دیدم پیامبر مثلا اینطور وضو میگیره. و به همین جهت هم بر اساس همین اخبار آحاد این اختلافات در میان مسلمان ها پدید آمده. اما آنچه که مسلم است، چه از این طرف به این طرف بشورن چه از این طرف به این طرف، هیچ یک از مسلمان ها از حد مرفق تجاوز نمی کنه، نمیاد دیگه میده از اینجاشو بشوره. حتی بحث کردن ببین تا کجا رفتن که ید مجمله، ید مجمل یعنی ید دست که میگن از اینجاست تا اینجا. حالا وقتی قرآن گفته که دست هاتون رو تا مرفق بشورید، یعنی از این کتف شروع کنیم تا مرفق بشوریم یا از مرفق بیان به پایین؟ ببین چه کار کردن اینا، تفسیرهای شما این میخواید ببینید چیا توشه ها، مثلا تو آیات احکام که میاد ایناست که حالا این که طبیعیه دیگه، همه دارن میکنن دیگه، این بحث چیه؟ همه دارن وضو میگیرن، متواتر، مسلمان ها هم دیگه رو میبینن، سنی ها میبینن که از این ور بچه میبینه باباش اینطوری داره وضو میگیره یاد میگیره، شیعه هم میبینه داره اینطوری وضو میگیره یاد میگیره، این بحث نداره که این وضوه، اسمش وضوه و تمام شد، صورتشو میشوره، دستشو میشوره، حالا میاد سر پا، سر پا هم دعواست که حالا چیکارش بکنه. در هر حال من چند بار تصمیم گرفتم یکی از این تفسیرها رو بیارم و از روش بخونیم، مثلا المیزان، ببینید روی این آیه صفحات زیادی بحث کردن که مقصود چیه، اون مقصود چیه، از اون کلمه مقصود چیه، و هیچ یک از اونها ضروری نبوده. وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، و مسح کنید. مسح در لغت به معنای دست کشیدن، بی هیچ تردید همه لغت ها این رو گفتن. حالا بعد اومدن گفتن که چرا مسح که لغت متعدی است اینجا یه به هم آمد، به اضافه شده و بعد ارجل اون به رو نداره، در حالی که پایین تر در تیمم وقتی میگوید که یک کمی پایین تره که فمسحو به وجوه کم و عیدی کم. بنابراین اگر که اون ارجل تابع مسح باشد، باید عیدی هم تابع مسح باشد و بشود عیدی کم، چرا شده عیدی کم، یعنی عیدی کم اینجا تابع به شده ولی اونجا ارجل تابع به نشده. این بحث هایی است که روی این کلمات کردن و بعد سنی ها گفتن که بنابراین ارجل تابع غسله، یعنی مفعول فقسلو وجوهکم و ایدیکم و ارجلکمه، اما این به رؤوسکم مال مسحه. شیعه و پاره از اهل سنت که حالا من اسماشون رو اینجا یادداشت کردم خدمتون عرض میکنم، گفتن که نه، این خلاف بلاغت است، مخصوصا از طرف خداوند حکیم که یک فعلی رو بیاره، چند تا مفعول براش بیاره، بعد یه فعل دیگه رو بیاره، بعد مفعول اون فعل رو بعد از این بیاره. و مفسران اهل سنت و حتی مالک که یکی از مذاهب اهل سنت هست همین نظر شیعه را پذیرفته است که مسح مال پا هم هست و بنابراین شیعه درست انجام میدهند که پا رو مسح میکنند، پاک میکنند و نمیشویند. و بعضی هم که اسامیشون رو آوردم اونها گفتن هر دوش واجبه و بعضی هم گفتن مکلف مخیر است بین هر دو. حالا اسامی اونها رو من خواهم گفت تا آیه تمام بشه. پس مسح کنید به سرهای خودتون. اما چرا؟ چرا اینجا به آورده؟ اینکه لغت واقعا بلیغه و خدا حکیمه و برای رجل به را نیاورده. برای اینکه این را میگویند با تبعیض. یعنی اگر که مسح بعضی از سر را هم فرا گرفت کفایت میکنه. مثلا شما با یک دست به سر بکشی این به رؤوسکم هست، یعنی به بعض رأسکم، این پاره از سر. اگر با دو تا دست بکشید اون هم درسته. به همین جهت با به آورده، ولی رجل را تا کعبین حتما باید تماما شما پاک کنید. به این صورت شما دست را باید بگذارید اینجا کامل و بیارید بالا تا کعبین، بعد شست را پشت این کعب بچرخانید تا اون کعب و تمام پاک کنید که این بشه علل کعبین. از اینجا دیگه به نمیخواد، چون تمام پا را حتما باید پاک بکنید. اما سر بعضیش هم پاک بشه اشکالی نداره و این معنا علت آوردن به فقط همینه و هیچ توضیح دیگری در این باب نه لازم است و نه پذیرفتنی. از این جهت در تیمم هم همینطوره، با به که آورده و ایدی را جزء اون کرده، یعنی همین که این خاک را به بعضی از دست، یعنی دیگه تا مرفق نیست، به وجوهکم و ایدیکم، این بعضی از صورت و بعضی از دست رو که بگیره، این دیگه نمیگه تا مرفق، نمیگه تا کتف، همین که یک کمی بعضی از دست، یعنی چون دست مجمله پاره از دست رو که فرا گرفت اون تیمم کفایت میکنه، چون یک عمل نمادینه. حال روی اون هم بحث میکنیم، بحثم فکر کنم یه جایی حال چند سال پیش روی همین طهارت موجود در این آیه صحبت کردم. خب تا اینجا بنابراین قاعده وضو گرفتن مسلمان ها روشن شد. بنابراین ما از قرآن نمی توانیم چیزی رو استخراج بکنیم جز عمل نبی. چیزی رو استخراج بکنیم که اگر کسی این طوری وضو گرفت خلاف قرآنه. این رو ما نمیتونیم. قرآن این قاعده کل رو گفته، گفت تا اینجا بشورید. خیلی ها میبینید آب میریزن، همین شیعه ها آب میریزه، بعد اینطوری میکنه، دوباره آب میریزه میشوره. بنابراین این وضوش باطل نیست، داره وضو میگه، دستشم میشوره که کاملا تمیز بشه. من قصدم این هست که اینها رو اساس اختلاف بین شیعه و سنی قرار ندهید. ما در یک مسائل عمده فکری و عقیدتی با اهل سنت اختلاف داریم، نه بر سر این مسائل. این مسائل رو باید حل کنیم یا حل شده تلقی بکنیم تا بتوانیم اون مسائل عمده فکری و اعتقادی رو مطرح بکنیم. و این کنتم جنوبن فتطهروا، و اگر شما جنوب بودید. جنوب را علامه طباطبایی در المیزان گفته ان مصدری است که به جای صفت نشسته، ولی من این لغاتی رو که در اختیار داشتم نگاه کردم، همه جنوب رو صفت آوردن و در هیچ یکی از این لغت‌ها این کلمه مصدر نیامده. حالا ایشون بر نگفتنم که از کدام لغت این رو استخراج کردن، اما جنوب در هر حال صفته، یعنی دور، بعید، دور شده. بنابراین یا اینکه یعنی از طهارت دور شده، یا اینکه جنوب به معنای پهلو گرفته و کنار گرفته، یعنی با همسرش، حالا زن با مرد یا مرد با زن، اینها در واقع همبستر شدن. این رو به معنای جنوب آوردن. پس صفت کلا. پس شما طهارت را انجام بدهید، فطهرو، یعنی بروید و خود را پاکیزه کنید. حالا اگر که این پاکیزگی مشخصا با آبه که میگه فطهر، اما استثناء قائل میشه و این کنتم مرضا او علی سفر او جاء احد منکم من القائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا سعیدا طیبا. چند چیز رو میگه که اگر این اتفاقات افتاد و شما آب پیدا نکردید، با خاکی پاکیزه تیمم کنید. اون تیمم قطعا موجب طهارت و پاکیزگی نمی شود، ولی این یک نمادی است که جای اون آب را گرفته و اون آب هم جای یک آب دیگری را گرفته، چون در پایان آیه می فرماید که ولکن یرید لیطهرکم، اراده خدا از وضع تمام این تکالیف و قوانین این است که شما را پاکیزه گرداند. و قطعا این پاکیزگی، پاکیزگی جسمی تنها نیست، یعنی از این پاکیزگی جسمی باید به یک پاکی و طهارت روحانی و معنوی انسان برسن. پس اونا چیه؟ اگر شما مریض بودید، مرزا جمع مریضا، چون جمع میگه از این جهت صفت رو جمع آورده، مثل جرحا جمع جریح، اگر مریض بودید یا در سفر بودید یا اینکه یکی از شما از قائط آمد، قائط یعنی گودال، پیشترها چون که دستشویی خانه ها توی خانه ها نبود، بیرون خانه ها یه جای گودی رو تعبیه میکردن که مسافتی رو هم میرفتن که دور باشه و از خانه ها و محیط مسکونی آنها دور باشه. از این جهت به لغت امروز قائط معناش مثلا توالت اگه لغت خارجیشو بگی، یا مستراح لغت عربیش، یا دستشویی لغت فارسیش، در هر حال این قائط اونه، یعنی آمد. اینم یک. یا اینکه شما با زنان نزدیکی کردید، دست به زنها زدید، اهل سنت این لامستم رو همین ظاهرش رو گرفتن و سه مذهب از چهار مذهب معتقدن که اگر کسی حتی دست به زنش زد باید بره غسل کنه، هم دست بزن، یعنی لامستم رو دست زدن هم ظاهری هم گرفتن. فلم تجدوا ماء و آب نیابید فتیممو، پس تیمم کنید با خاکی پاک. تیمم چطوره؟ روش تیمم رو از اینجا به بعد میگویم. فمسحو به وجوه کن، پس این خاک را بکشید، دست بمالید به صورت هاتون و ایدی کن، یعنی به ایدی کن، این بمال اینم هست، این چون بعض ید رو در برمیگیره و کفایت میکنه و همه شیعه و سنی میگوین حتی این قسم اینطوری هم بکنه تا اینجام نباشه، به خاطر این به کفایت میکنه، چون یه کار نمادینه، اون خاک هیچ کاری انجام نمیده، ولی حتما باید پاکیزه باشه که موجب بیماری و آلودگی نشه. این منهو برمیگردد ه به اون سعید طیب، یعنی از آن خاک پاک، من هو از آن. خدا نمیخواهد، ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، از همه این دستورها خدا اراده نکرده است که برای شما تنگنا و سختی درست کنه، قصد خدا این نیست، ولکن یرید لیطهرکم، میخواهد شما را پاکیزه گرداند وليتم نعمته عليكم، و این که نعمت خودش را بر شما تمام گرداند، لعلکم تشکرون، باشد که شما به مقام و جایگاه و پایگاهی برسید که شاکر خدا باشید. یعنی نتیجه طهارت شما باید سپاسگزاری و شاکر بودن از اتمام نعمات الهی بشود، نه نعمات ناقصا. خدا اول نعمت رو تمام میکنه. لیتم نعمته علیکم، اول خدا نعمت رو تمام میکنه، بعد انتظار دارد که شما شاکر باشید. پس اگر همونطوری که الان اینجا هم سوال دارن، ولی من فقط حالا اشاره میکنم چون این سوال رو باید باز یه جلسه‌ای منحصراً براش بگذاریم، راجع به هم بحث وحدت وجود باز پرسیدن، البته اونجا بحث ناقص ماند، باید حتما تمام بشه، که تمام این نعمت‌ها که انسان ازش بهره میگیرد و استفاده میکند وقتی به کمال خود میرسن که به وجود آدمی برسن. یادتون هست این عبارات دیگه؟ و وجود آدمی آنگاه به کمال رسد که به خدا رسد. پس تمام اتمام این نعمت‌ها این است که انسان به خدا رسد، و انسان غیر مطهر حتما به خدا نمیرسه. انسان ناپاک و ناپاکیزه حتما به خدا نمیرسد، و انسان نمیتواند از درون تمیز باشد، مطهر و پاکیزه باشد، ولی ظاهرش آلوده و نجس باشه. این دوتا همیشه با هم هستند. یعنی همیشه از مقدمات ظاهری شروع میشه و میره به بواطن امور. و روش قرآن هم همین. و نماز یک کار ظاهری است. شما دولا راست میشید با این جسم، ظاهرا دارید یه کاری انجام میدید، ولی نتیجهش ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، باز میدارد. اون نتیجهش اگر به اون نرسه، اگر به اون پاکی و طهارت نرساند انسان رو، اون نماز نیست. پس مقدمات انجام چنین فریضه ای تماماً در راستای تطهیر انسان قرار می‌گیرد. حتی اونجایی که خداوند دستور می‌دهد در آیه 32 یا 33 احزاب که به زنان پیامبر دستور می‌دهد که وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه، این کارا رو نکنید، تو خانه هاتون بنشینید، که این نشستن در خانه ها هم به این معنا نیست که اینها محبوس باشند. یعنی در خانه ها قرار بگیرید، یعنی به قصد تبرج و گردشی که در دوران جاهلی می کردید و روابط شما با هر مردی آزاد بود و مردان هم روابطشون با زنان آزاد بود، اینو میگه تبرج جاهلیت اولا. این تبرج رو بیقراری نکنید تو خونه که بزنید بیرون برای این تبرج، و الا پیامبر زنان خودش رو در جنگ ها می برد، در مسافرت ها می برد، در مساجد بودن، سخنرانی می کردن، حرف می زدن، حدیث هایی که حفظ داشتن برای مردم می خواندن، حتی منبر می رفتن، اینا بود. پس این قرنفی بیوت کنه، نه این که محبوس بشید توی خانه، یعنی اون قراری که قرار اسلام است و نتیجهش این است که اون تبرج جاهلیت، گردش های جاهلی همراه با فحشا را در پیداش، این رو بذارید کنار، نسبت به این توی خانه ها قرار بگیرید. همونجا بعد میگوید که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. قصد خدا انما، ببینید، جز این نیست، انمای حصر، فقط اراده خدا بر این قرار گرفته که شما اهل بیت را پاکیزه گرداند. اون هم چه پاکیزگی، اوج پاکیزگی، پاکیزگی الگوها، خدا میخواد شما در اون مقام قرار بده. بنابراین این مقامی است که آحاد اهل بیت پیامبر در هر نقطه و هر زمانی که هستن باید کوشش بکنن به آن دسترسی پیدا بکنن. نه زنان ما و نه مردان ما، اهل ایمان که باشن نمیتوانند بگویند ما اهل بیت پیامبر نیستیم. این هم اهانت به پیامبره، هم اهانت به ایمان خودشونه، هم اهانت به اسلامه، هم اهانت به بعثت پیامبره که آمده این دین رو پذیرفته، ایمان به این کتاب آورده، ایمان به این پیامبر آورده، قرآن را قبول داره، نماز میخونه، بعد میگه من اهل بیت پیامبر نیستم. اگه میشه از خطاب عامه. آیا کسی هست که با این خصوصیات بگوید که من نیستم یا نمیخواهم باشم؟ من دلم نمیخواد اهل بیت پیامبر باشم. و این کارهایی است که یه مقداری مسلمانها رو عقب انداخته. چه کارهایی؟ کارهایی که آمدن تخصیص زدن به بعضی آیات، که این آیه مثلا اختصاص داره به مولا امیرالمومنین. مثلا یکی از آیاتی که میگوین که این فقط در شأن امیرالمومنین نازل شده، الذين يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، کسانی که مال خودشون رو میبخشن حتی اگر خودشون نهایت نیاز رو به اون داشته باشن. عام برای مسلمان ها. وقت چه داستانی درست کردن، توی نماز انگشترش رو در آورد و بخشید و از این چیزهایی که دیگه تماما دروغه، یعنی صریحا باید گفت که اینها دروغه. یعنی در شأن مولا امیرالمومنین اینها نمی گنجد که اینطوری انفاق بکنه. خب یک آیه دیگر اگر یادتون باشه در سوره نساء داشتیم که بعضی از این مفاهیم رو داشت، و اگر این دو آیه رو در کنار هم بالای هم بگذارید یا بنویسید و نگاهش بکنید خیلی خوبه. آیه رو من میخونم، آیه 43 سوره نساء: یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، در حالی که مست هستید به نماز نزدیک نشوید، حتی تعلموا ما تقولون. حالا روایت از پیامبر اینجا هست براتون میخونم. ببینید، پس اگر وضو یک طهارت است برای مسلمان ها، اون طهارت جسمی تنها نیست، به دلیل همین آیه که شرب خمر اصلا طهارت باطنی انسان رو به هم میزنه، عقلانیت و معنویت و روحانیت انسان رو از بین میبره، که شما اصلا به نماز نزدیک نشید. این نیست که حالا بگه خیلی خوب شراب میخورم، حالا مثلا نصف شب میخورم، ساعت 8 که بخوریم تا مثلا 6 که میخوایم نماز صبح بخونیم دیگه مستیش رفته طبق آیه. خیلی الان اینطوری تفسیر میکنن، مثلا در میان اهل سنت دیدم، من در لبنان بودم، گفتن ما این ساعت میخوریم، میگه لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، دیگه مستیش رفته، دیگه روزم که نمیخوریم که. این نیست، کلا نفی میکنه که کسی که اهل خمر باشد اصلا نزدیک به نماز نمیشه. نمیشه، از این جهت خدا میگه نه، یا کجا میاد؟ نمیخواد بیاد، لازم نیست بیاد. کی گفته که تو هم شراب بخوری هم نماز بخونی؟ نه، برو فقط شرابتو بخور. چرا؟ برای این که شما باید بدانید که چه میگویید. اگر ندانید چه میگویید که نماز نخونید. ولا جنوبن، و جنوب هم به نماز نزدیک نشوید، الا آبری سبیل، مگر اینکه رهگذر باشید، مسافر باشید، باز دسترسی به آب نداشته باشید، حتی تقتسلو، تا اینکه خودتون رو بشویید. و غسل و غسل حتما با آب. غسل شستن کلیست، هر شستنی رو بهش میگوین غسل. از اینجا به ماشین رخشویی چی میگن؟ غساله. ماشین رخشویی. ولی غسل یک شستن خاصه، یعنی شستنی است که شرع دستور داده. این دوتا تفاوت غسل و غسل که هر دو مصدر هستند. و این کنتم مرضا، ببینید دقیقا این همونه، و این کنتم مرضا او علا سفرن او جا احد منکم من القائد او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا. همین کار برای چی بکنیم؟ برای این که مورد بخشش خدا قرار بگیرید، چون خدا هم بخششگر است و هم غفار است، آمرزنده. یعنی ما اگه غسل بکنیم خدا ما رو میامرزه، اگر تیمم بکنیم خدا ما رو میامرزه، اگر تیمم بکنیم با سعید طیب به صورتمون بکشیم، به دستمون بکشیم، خدا عفو میشه، غفور میشه. نه، اینها همه مقدمه است برای اون که اون طهارت ما برسیم به اون پاکیزگی. اگر شما از آلودگی خودتان را نجات دادید و وارد اون پهنه و عرصه طهارت الهی شدید، اون پاکیزگی را که خدا برای روح خودش در نظر گرفته و از روح خودش در ما دمیده و ما حق نداریم اون روح رو آلوده بکنیم، اگر به اونجا رسیدیم قطعا خدا میبخشد آن خطاها، اشتباهات و ذنوبی که پیش از این طهارت اتفاق افتاده است توسط هر بنده. خب یک روایت شما حتما دیدید، در کتاب فقه استدلالی هست که پیامبر وقتی وضو گرفت گفت که هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به، گفت این وضوی منه و خدا هیچ نمازی رو جز با این وضو نمیپذیره. خب پس یه ترتیب خاصی داشته وضو. حالا سر همین شیعه و سنی میگوین که پیامبر اینطوری وضو گرفت و سنی ها میگن نه اینطوری وضو. خود وضو در لغت به دو شکل ثلاثی مجردش صرف شده، اینا رو حتما در لغت باید بدانید. وضع یضع به معنای غلبه فی النظافت والحسن، فعل متعدی است. اگر بگویید وضعه یعنی که در نظافت و حسن، یعنی لباس پوشیدن ظاهری و زیبایی ظاهر، این از اون جلو زد، پیش افتاد. و وضع یوزعو وضوعن، اینجا مصدرش وضوعه، اون بالایی مصدرش وضاعه بود، یعنی وضع یزعو وضاعتن و وضع یزعو وضوعن. و باز اینجا همون وضاعه هم مصدر آوردن ولی بیشتر وضوع. بنابراین این وضوعی که ما میگوییم این لازمه. پس فرق این دوتا فعل این شد که اولی متعدی است و مفعول رو مستقیم میگیره، میگه وضعه، اما اینجا میگوید که وضع یوضعو وضوعن و وضاعتن صار نظیفن. یعنی اگر شیء را بعد از این بیارید، مثلا بگویید که وضع الشیء، اعرابش چی میشه؟ شیء او، وضع الشیء او، چون که لازمه بنابراین فاعل میاد بعدش، یعنی چیزی چی شد؟ صار نظیفا حسنا، نظیف و حسن شده. بنابراین وضوع از نظر لغوی اصلا این معنا رو داره که انسان نظیف و حسن بشود. چرا؟ دو روایت از پیامبر براتون می آورم. پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرموده، اولیش رو که می دونم در فقه استدلالی آمده، دومیش رو یادم نیست، بنیت دین علی النظافه، بنای دین اسلام بر نظافه. اینا رو خیلی ما قبول داریم، خیلی قبول داریم. کیسه های زبالمون رو از صبح میذاریم در خونه، گربه ها پاره میکنن، پرچ میکنن، اینا از دینه. دین ما این دستوراتمون بهمون میده، آشغالامون رو بچه هامون رو بستنی بهشون میدیم، چوبش رو پرت میکنه توی کوچه، کاغذش رو پرت میکنه و تشویقش هم میکنیم. مامان جون، بابا جون، این کاغذ بستنی که تو ماشین نمیارن، کف ماشین کسیفی، بنداز تو کوچه. باریکلا بنیاد دین علن نظافه. اینه خیلی جالبه. و بعدم پنجره رو باز میکنیم، آب آشغالی پخش میکنیم توی کوچه، میرزه رو سر مردم، بنیاد دین علن نظافه. و بعد هم درختامون رو میبریم، حالا معلوم نیست ماشین شهرداری کی بیاد، 3 روز 4 روز میذاریم کنار کوچه باشه تا اینکه بعد گربه ها زیرش برن نمیدونم کثیف کنن. اینا همش یعنی بنیاد دین علن نظافه است. اینا ما داریم خیلی دقیق انجام میدیم، در صورتی که باید شهرهای مسلمان ها زیباترین و تمیزترین شهرهای دنیا باشد، به گونه ای که نماد طهارت باطنی مسلمان ها باشد. چرا؟ برای اینکه خدا نمیخواهد از این دستورها برای شما حرج ایجاد بکنه. ولیکن یورید لیطهرکم، میخواهد شما رو پاکیزه گرداند. بعد در روایت دیگر فرموده امتی قر محجلون من آثار الوضوء یوم القیامه، امت من در روز قیامت به سبب وضو روز سپیدند، پیشانی های آنها گشاده و روشن است. قر که حتما میدونی جمع اقر، یعنی افعل تفضیل، جمعش قر. و همینطور قران هم در لغت آمده، کسی که کریم باشد یا سید آقای بزرگوار باشد، یعنی پیشتاز باشه. این قره ماه هم که میگن که اول ماه، چون پیش در آمد ماه هست بهش میگن قره. پس این اقر به معنای کسی است که بزرگوار و شریف است، جمعش قره. و محجل تو لغت اینطوری است، اولش به اسب هایی میگفتن که از بالای سمش تا سر زانوش موهاش سپیده، یعنی 4 تا پاش موی سپید داره. هست در همین اصفهان هم من دیدم زیاد هستن این نوع اسبا. اینا رو بهشون میگن محجل. بعد این لغت رو گرفتن برای کسی که پیشانیش از نور ایمان سفیده و بهش گفتن محجل. از این جهت یکی از صفات امیرالمؤمنین که میگن قائد القر المحجلین، این پیشوای انسانهای کریم پیشانی سفید است، امیرالمؤمنین قائد القر المحجلین. پس پیامبر فرمود که امت من از آثار وضو، حالا پس این وضوعی که بگید، نمیگم ذکر نگید، یه وقت نگید اینا رو نفی کرد، ولی وضو بگیرید و مثلا 50 تا انا انزلنا داشته باشه و لا حول ولا داشته باشه و از این چیزا، هی ذکر بگید و ذکر بگید و هی وضو بگیرید و صلوات بفرستید و اینها، ولی یکی از این ذکرها موجب ذره‌ای طهارت باطنی انسان نشه، این جزء این امت اصلا حساب نیست. که بعد پیامبر بهش بگه که بله، امت من در روز قیامت از آثار وضو قر محجلون هستند. اون وضو رو باید گرفت، یعنی وضوعی که با نیت طهارت و پاکیزگی انجام بگیرد، تطهیر. باز از پیامبر اکرم است که مخصوصا در قسمت همین اخیر آیه از او پرسیده اند که ولکن یورید لیطهرکم، مقصود چیه که خدا از این وضو میخواد ما رو پاکیزه بکنه؟ پیامبر فرمود المؤمن لا ینجس حیاً ولا میتاً، مؤمن نه مردش نجسه و نه زندهش. پس چرا میگن دست مرده گذاشته به غسل بکنه؟ اگر قرار باشد که گفتار پیامبر دال بر نجاست ظاهری باشد، مرده هر کس میگن دست گذاشت باید غسل کنه، پس این نیست. که این حتی اگر که با اون وضو، با اون نماز، با اون طهارت از دنیا رفته باشد، مرده او هم پاکیزه است. این جسمش هم پاکیزه بوده. و باز پیامبر فرموده که مفتاح الصلات الطهاره، کلید نماز طهارت است. و نمی شود که این طهارت ظاهری باشد و انسان به نماز بایستد و مشمول این حدیث پیامبر بشه. حتما باید طهارت باطنی در پی این طهارت ظاهری باشه. خلوص قلب، اخلص دینه لله، مخلص دینی لله، من دینم را برای خدا خالص کننده هستم. همه چیز انسان، وقتی انسان فکر بکنه، تجسم بکنه، هر به هر شکلی هر انسانی خودش دوست داره تجسم بکنه که من چگونه در پیشگاه خدا ظاهر می شوم، اون وقت میاد سر طهارتش، میاد سر پاکیزگی. و اون طهارت باطن حتی در دنیا هم مطرحه. یک انسانی وقتی مشهور شد در جامعه که این انسان خوبی است، انسان راستگویی است، انسان درستکاری است، این طهارت باطنی داره، خب ظاهرش هم خیلی خوبه، ولی این آدم یه دروغ گفت، چقدر کوشش میکنه که مردم متوجه نشن که این یه دروغ رو گفته. شاید به 100 نفر دیگه بگه که نگی ها که من اینو گفتم، نگی، به کسی نگی ها. چرا؟ چون اون طهارت رو براش ارزش قائله و جامعه او رو به این طهارت میشناسد. حالا بخواد اینطوری به کیا میخواد بگه که به خدا نگید من دروغ گفتم؟ مثلا به فرشته ها بگه، به اون ملائکی که کاتبن، به اونها بگه که حال این یکی رو ننویسید، ثبت نکنید. خب قطعا نمیشه. پس به همین جهت پیامبر فرموده که مفتاح الصلات الطهاره، پاکیزگی است. آیات دیگری هم در طهارت هست، همتون خوندید، ما هم خوندیم، ازش هم گذشتیم، ولی برای اینکه یادآوری بشود من باز بعضی از اون آیات رو خدمتتون تلاوت میکنم. آیه 42 سوره آل عمران ازش گذشتیم. راجع به مریم، ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. پس تطهیر مریم اساس بوده که برگزیده شده است. و اینها تفکیک ناپذیرند، یعنی طهارت ظاهر و باطن یکیست. وقتی یک کسی میخواهد از یه موضوعی صحبت بکنه، یه معلم میخواهد یه درسی بده، این درس اول در ذهن او، حافظه او قرار گرفته و خودش نسبت به او اشراف پیدا کرده و خودش ایمان آورده که این درسته، حالا هر درسی باشه. بعد میاد تدریس میکنه، این تدریس الان ظاهره ولی برآمده از یک باطن. حالا الان این ظاهر دوباره می نشیند بر بواطن گروه دیگری از مردم و اونها هم ایمان می آورند که چون این استاده و چون رفته و این رو دانسته است و اکنون از روی علم می گوید، پس ما می پذیریم. دو مرتبه منتقل می شه. پس دائم ظاهر باطن، ظاهر باطن روی هم اثر می‌گذارند و با هم دیگه کار می‌کنند. بنابراین حتما خذوا زینتکم عند کل مسجد، به هر سجدگاهی که می‌خواهید بروید زینت‌های خودتون رو بردارید. حتی اگر نماز انفرادی توی خانه می‌خوانید، حتما لباس شسته تمیز، حتما معطر باشید، ادکلن بزنید، عرس بزنید. چرا خدا مگه چه گناهی کرده که باید جلوش مثلا بوی پاهامون بو، حالا طوری نیست، حالا که تنها این طوری نیست. بله، در پیشگاه خالق عالم خود زینتکم عند کل مسجد، بهترین لباس ها
بهترین عطرها رو استفاده کنید برای نماز. پس این دوتا طهارت با هم. باز توبه آیه 103، خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. ای پیامبر، صدقه بگیر از مردم تا به وسیله این صدقه آنها را تطهیر کنی، پاکیزه کنی. کجاشون پاکیزه میشه؟ پول بده، صدقه بده، زکات بده. خود زکات هم یعنی پاک کردن. بدنش پاکیزه میشه، لباسش پاکیزه میشه؟ نه، هر دو پاکیزه میشه با هم. باز سوره انفال آیه 11، و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. خدا از آسمان آبی را فرو می‌فرستد که به وسیله آن آب شما را پاکیزه گرداند. و یذهب عنكم رجز الشیطان، رجز به زها، رجز الشیطان، و اون پلیدی شیطان را از شما دور کند. شیطان اینجا حتما میکروب و آلودگی های بدنی است. خب؟ و لیر به تعلا قلوبکم، و این که دلهای شما را به بند آورد، مربوط بکنه. و یثبت به الاقدام، و به وسیله آن آب گام ها را استوار گرداند. خب انسان تشنه پاهاش لرزانه، این که میگویم ظاهر و باطن به هم آمیخته است. انسانی که تشنه باشد در میدان جنگ، چون اینا بعد از جنگ بدره ها، این آیات جنگ بدره، تشنه باشد پاهاش میلرزه. و مسلمان ها خیلی نگران بودند و باران آمد، شب باران آمد و موجب شد که اونها آب داشته باشند. هم این که اون گرد و خاک و آلودگی و خونهای جنگ رو اینها رو بشویند، تمیز بشن، لباس هاشون رو بشویند. حتی خیلی ها همین لباس هایی که هم تنشون بود، اینقدر باران آمد که شسته شد، تمیز شد، به در آوردن، آبشو گرفتن، دوباره پوشیدن. چگونه میتوان گفت این بارانی که خدا میفرستد و این جسم را تطهیر میکند باران وحی نتواند درون انسان را تطهیر کند؟ و چگونه خدا این باران را دارد اون باران رو نداره؟ و همینطوری که این آب از این آسمان می آید، یعنی از فراز، از بالا نزول پیدا می کنه، یعنی در دسترس قرار می گیره، اون آب وحی هم به همین شکل تنزل پیدا می کنه، در دسترس قرار می گیره. و هر دو آب کارشون تطهیره، هر دو تمیز می کنن، هر دو پاکیزه می کنن. به همین دلیل رجز شیطان، پلیدی های میکروب ظاهری، همین رجز شیطان در درون انسان هم هست. همون آلودگی های هوای نفس انسان رجز شیطانه و اونها باید به آب وحی و هدایت الهی شسته بشوند و تطهیر گردند. به اونجا که رسید گام ها استوار میشه. یعنی همینطور که این آب با رفع تشنگی گام ها رو استوار میکنه، پاهایی که از تشنگی لرزان بود استوار میکنه، اون آب هم دلهای لرزان و ناپایدار را ثابت قدم میکنه. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخره. اینطوری محکم و استوارشون با اون قول، قول ثابت که چیزی جز قول خدا نیست و هدفی جز این ندارد، که یرید لیطهرکم، میخواهد که شما رو پاکیزه گرداند. خب آیه تطهیر احزاب هم براتون خوندم. باز برگردیم سوره آل عمران آیه 55. به عیسی میگوید خداوند، آیه رو خوندیم، تفسیر مفصل داشته آیه، انی متوفی کرد و رافعک الی و مطهرک من الذین کفروا. ای عیسی، من متوفی تو هستم، یعنی میراننده و وفات دهنده تو هستم و بالا برنده تو هستم به سوی خودم و پاکیزه کننده تو هستم از کسانی که کافر شدن. پس قطعاً روش کسانی که ایمان آوردن، اخلاق آنها، منش آنها، کنش آنها، همه اینها باید اون وجهی از تطهیر را داشته باشد که در نگاه اول همه بتوانند میان کفر و ایمان تفاوت خواهد شد. و مطهر و کمن الذین کفروا. وقت یه آیه دیگه در سوره اعراف آیه 82 و سوره نمل آیه 56 دو آیه هست، یک کم با هم تفاوت داره. من از سوره اعراف رو میخونم، سوره نمل رو خودتون نگاه کنید. هر دو راجع به قوم لوط، جوابی که مردم یعنی قوم لوط به لوط میدهن که او دعوت میکند از قوم خودش که بیایید و پاکیزه بشوید، مطهر بشوید. جواب چی میدن؟ قالو به مردم میگن که اخرجوها، اینا رو بریزید بیرون. خیلی دور نرید، خیلی دور نرید. حداقل من خودم هیچ تردیدی ندارم که هدف من، هدف مرحوم قرعوی، هدف امثال ما چیزی جز این نبوده است که جامعه ایمانی مسلمان مطهر بشه. جواب ما چیه؟ اینا رو بیرونشون کنید. جلو نمازمون رو میگیرن، جلو جلسه‌مون رو میگیرن، جلو راه رفتنمون رو میگیرن، جلو حرف زدنمون رو میگیرن. چرا؟ برای این که میگوین اخرجوه من قریتکم، اینا رو بیرونشون کنید. انهم اناس یتطهرون، برای اینکه اینا مردمی هستن که میخوان پاکیزه باشن. ما آدمای نجس میخوایم، آدمای پلید میخوایم، آدمای مزور میخوایم، آدمای باطلگو میخوایم، آدمای دروغگو میخوایم، آدمای کذاب میخوایم، اونا رو میخوایم. آدمی پاکیزه نمیخوان. فکر نکنید نمال قوم لوط بودن، همیشه در جامعه داره اتفاق میفته، همه جای دنیا هم همینطوره، ظاهره، پیداست. یک کلام، یک جمله در طول این 100 سال از مرحوم قرعوی یا از من یا امثال من بیاورن که این خلاف شرع بوده، خلاف قرآن بوده، خلاف سنت پیامبر بوده، یکیشو بیارن، یک جمله، حتی یک کلمه. اما میگن بیرونشون کنید، در دهنشون رو ببندید. چرا؟ اوناسون یتطهرون، اینا دوست دارن پاکیزه باشن، ما نمیخوایم. آدم پاکیزه به درد نمیخوره. آدمی که بگوید در اداره که میروی رشوه نده، این به درد نمیخوره، کار باید با رشوه حل بشه. و بعدم وقتی میگویی که آقا شفاعت اینطور اونطوره، میگن میبینی تو هر اداره که بری یا تا پارتی نداشته باشی کارت حل نمیشه. پیش خدا هم باید آدم یه پارتی داشته باشه، پس خدا هم رشوه گیره العیاذ بالله. پس طهارت رو دوست ندارن و آدمهایی که دنبال تطهیرن دوستشون ندارن. اناسون یتطهرون و تطهیر اینقدر مهمه و اینقدر باید روش سرمایه گذاری بشه و براش مجاهدت بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.